شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر از دعوتتون، دعوت مجدد و سلام به شنوندگان رادیو.
جناب دکتر محیط، ما در بهمن ماه هستیم و در ماه انقلاب بزرگ ملت ایران. بخواستم محبت کنید و برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که چگونه شد با توجه به تمام وجود تمام نیروهای ملی، چه نیروهای لایک، سوسیالیست و مذهبی، و با اون شعارها و خواستهای به حق مردمیشون چون استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی، این آقایون مؤمنین و طرفدارانشون حاکمیت رو از مردم گرفتند و به حکومت رسیدند و ریشه این در کجا بود؟
شاید که اگه بخوانیم واقعا به ریشه های این قضیه بریم، باید یه تحلیل دقیقی هم از اوضاع بین المللی در اون زمان به خصوص، یعنی اواخر دهه 1970 مسیحی یا میلادی و اواخر در حقیقت دهه 1350 خود. واقعا این احتیاج به تحلیل وسیع داره که نیروهای اجتماعی در ایران چگونه بودند، اپوزیسیون شاه چه در داخل و چه در خارج، خود رژیم شاه در چه وضعیتی بوده و این اپوزیسیون در برابر این در حقیقت بخش‌های مختلفش چی بودند و بعدش اوضاع جهانی در چه وضعیتی بوده و در این اوضاع داخلی و اون اوضاع خارجی و بالاخره دخالت فعال نیروهای خارجی در این انقلاب، وقت از می فهمیم که در حقیقت اینا چگونه روی این موج انقلاب به این عظمت سوار شدن، سریعا قدرتشون رو تحکیم کردن و البته با سرعت هرچه تمامتر به قلب و قمع نیروهای ترقی خواه پرداختن، یعنی نیروهای مخالفشون که طبیعتاً اینا حکومتی که میخواستن به وجود بیارن، اونهایی که حتی یک ذره هم ترقی خواه بودن نمیتونستن تحمل کنن، یعنی رو میدونستن، یعنی یک حکومت اسلامی، یعنی قرون وسطایی و یک قانون اساسی قرون وسطایی میخواستن به ملت ما تحمیل بکنن و از مجموعه این عوامل استفاده کردن برای اینکه قدرتشون رو تحکیم بکنن و در واقع انتقال قدرت از شاه به خمینی و اطرافیان صورت بگیره. در این انتقال قدرت البته امریکا به نظر من به انگلیس اینجوری زائده امریکا، چون بعضی ها همش صحبت از انگلیس میکنن، انگلیس اینجوری فلان فلان، در حالی که حالا صحبت خواهیم کرد اگه بفهم که سال 1947 به بعد خود چرچیل قبول کرده که انگلیس در حقیقت یک شریک درجه دو امریکا، یعنی به عنوان یک زائده امریکا باشه. من این رو میخواستم تذکر بدم که خیلی هنوز این مسئله در بین مردم ما شایعه که این کار انگلیسی هست و همساله هم واجه نیستن که انگلیس در حقیقت یک زائده امریکاست و بدون امریکا آب از گلش کامل نمیره، برای این حال که البته منافع خاص خودش هم داره.
بله،
هرچند که بنابراین تمام اینا باید بررسی بشه. فرصت البته الان نیست که ما در یک جلسه بتونیم این مسائل رو همش رو مطرح بکنیم، فقط من فکر میکنم میتونیم تمرکز بدیم. من چند چیز رو اشاره بکنم که راجع اینا میتونه سرفصل خیلی باشه برای صحبت های آینده. یک، نیروهای اپوزیسیون که ما صحبت میکنیم چپ در چه وضعی بوده، نیروهای ملی در چه وضعی بودن، ولی نیروهای لعیچ و به حساب ترقی خواه به طور کلی، ولی این دوتا یعنی نیروهای ملی و چپ در چه وضعیتی بودن. در عوض نیروهای در حقیقت اسلام سیاسی، اسلام سیاسی که میگیم یعنی همین اصولگراها هستن که حالا یه مقدار من اینو بازش خواهم کرد که یعنی که اسلام سیاسی اصولا این و اصولگرایان اینا کیا هستن و چرا امپریالیسم از بین تمام نیروهای مذهبی اینا رو انتخاب کرده برای اینکه باهاشون کار بکنه، که تاریخی داره اسلام سیاسی اینا در چه وضعیتی بودن.
جناب دکتر محیط، میخواستم به این نکته اشاره کنم که ما در بسیاری موارد غلط‌های مصطلحی رو بیان می‌کنیم. یکی این که مثلا به این آقایون میگن روحانی، در صورتی که اینا مؤمن هستن یا عمامه به سر یا عمامه پوشیده و اهل منبر و یا منبری. و یکی دیگه از غلط‌های مصطلح اینه که به این آقایون اصولگرا می‌گوییم، چون از نظر برخی اینطور شاید مطرح بشه که اینان پایبند عهدی و میثاقی انسانی در راه پیشبرد بشر برای به دست آوردن تعالی و رفاه بیشتره، در صورتی که از نظر این آقایون اصولشون همون باور و پایبندیشون به مسائل فقهی محدود و متحجرانه و عهد حجری است.
نکته جالبی رو شما اینجا مطرح کردید، اجازه بدید پس من این توضیح کوچیک کاملا به نظرم حرفتون درسته. باید بگیم اصولیون نه اصولگراها. اصولیون در برابر اخباریون در تشیع دو جریان کاملا متفاوت لااقل از 400 سال پیش وجود داشته، از زمانی که در حقیقت صفویه به اسلام بودین گذاران به اسلام صفویه اینها رو از لبنان اووردن برای مقابل با عثمانی ها و دوگه و غیره، اینها رو من نمی کنم واردش بشم. ولی اصولیون در برابر اخباریون، اخباریون عموماً اون به اسلام روحانیت شیعه است که اعتقاد به دخالت در سیاست نداره، به میگه ما در مسجد باید باشیم و حقیقت رهبر معنوی مردم باشیم، در حالی که اصولیون اونهایی هستند که اعتقاد به دخالت در سیاست دارن، نه تنها بلکه میگن که ما حکومت هم باید در دست داشته باشیم، نه فقط به اصطلاح ما رهبر مذهبی نیستیم بلکه رهبر سیاسی هم هستیم. بنابراین این به نظر من یه تصحیح خوب و تذکر بسیار بسیار بود. جای اصولگرا خوبه که بگیم اصولیون در برابر اخباریون، یا اصولی ها در برابر اخباری ها.
بله
کاملا درسته. خیلی ممنون که این رو تذکر دارم. درسته اساس اینها رو بنابراین باید ببینیم به اصطلاح سازماندهی چون چجوری بوده، قبلا چه کمک‌هایی به اینا شده، در مساجد چه کار می‌کردن، نوارهایی که می‌اومده به ایران چه جوری تقسیم شده، یک سازماندهی وسیع و گسترده داشتن، چطور این قضیه کار شده. در حالی که شما مقایسه بکنید به وضعیت چپ‌ها در پراکندگیشون در نابودی به شاه ازشون کرد و البته سرکوبی که از نیروهای ملی که هر که در عوض شاه می‌دونید صدها و یا هزاران مسجد درست کرد، نوعی اصولاً به مذهبی ها کن، یعنی خلایی که شاه در اثر سرکوب نیروهای چپ و ملی بود شده بود اینها پرش کردن. و نظر من اینه که وسیعاً از طرف دستگاه های جاسوسی امریکا و انگلیس هم در دهه 50 به اینا کمک شده، الان تقریبا تمام اینا داره روشن میشه.
جان دکتر محیط، یک موضوع دیگه هم اون معافیت از خدمت نظام وظیفه بود برای کسانی که به حوزه های علمیه می رفتن.
بله
تا انقلاب
به نظر من دور از اینها. اگر شما الان نوشته های برنارد لوئیس و حتی تا کانتان رو، مخصوصا برنارد لوئیس. اینا حالا من کتابی رو امروز یا امشب با هم دیگه بحث میکنیم که چهره تمام اینها آشکار میشه که از قرن 19 اینا با این روحانیت شیعه و روحانیت اخوان المسلمین که اهل سنت هستن، فکر نکنید که فقط با روحانیت شیعه اینا کار کردن، خیر، اخوان المسلمین الان در مصر فوق العاده قدرت مونده و الان در زیر بهشون کمک میشه و حتی در برابر حسنی مبارک. البته در عربستان سعودی هم میدونید که وهابی ها رو کمک کردن که اسامه بن لادن در حقیقت دنباله بوده به طالبان و الان در عراق هم هم حزب الدعوه و هم به اسلام شورای عالی انقلاب چیز مجلس اعلا بهش میگن که عبدالعزیز حکیم باشه و حزب الدعوه که این ابراهیم جعفری باشه. البته شعبه اخوان المسلمین هم الان که اهل تسنن هستن در عراق هستن و کاملا هم از امریکا به نوعی حمایت میکنن و ریاکاری بانج اهل تسنن هستن و هم امریکا ازشون در حقیقت به نوعی بین اونها و بقیه نیروهای مثلا مبارز اهل سنت داره اختلاف میندازه.
بله جان دکتر، آقای دکتر ببخشید، بر اساس مطالعات بعضی از دوستانمون این طلبه های معاف شده تعدادشون تا انقلاب رقمی که به حوزه ها رفته بودند معادل 200,000 نفر می شد.
بسیار جالبه این واقعا، فکر می کنم کسی که این رو البته رعایت به طور مستند اگه این بیرون بیاد، من فکر می کنم این سند خیلی پراهمیت خواهد بود.
بله بسیار، بله.
به هر حال ما داشتیم صحبت می کردیم که هر کدوم از اینا، من یکی گفتم که نیروهای اپوزیسیون شاه در داخل و خارج در چه وضعیتی بودن و خود اصولیون در چه وضعیتی بودن و چرا به اسم این سازماندهی گسترده قدرتمند رو تا آستانه انقلاب پیدا کردن، که یکی از عواملش همونی که شما میگید که اینا مأمورینشون یا همین طلبه ها و یا اخوندها تا اعماق به خاطر ایران رفته بودن و اونجا به اصلاح هم نوار پخش میکردن، هم موعظه میکردن، مردم رو داشتن بسیج میکردن. چه نیروهایی پشت اینها بوده باید اینو مطالعه بشه به طور دقیق. پس این یه طرف که اینا داشتن سازماندهی اینو داد میکردن در حالی که چپ در نهایت پراکندگی بود و حالا دیگه رفتن توی اون که چپ وضعیتش چجوری بوده خودش به اصلا مصنوعی صد من خواهد شد. البته نیروهای ملی هم همینطور که عزیزان دیگه باید بیان و به هر حال با هم دیگه این رو هم تحلیلش بکنیم که وضعیت نیروهای ملی چه بوده و چطور به اصطلاح شاه در تضعیف این نیروها چه نقشی داشته که چطور سرکوب کرده نیروهای ملی و ترقی خواهد در ایران. این هر کدوم از اینا باید برای خودش تحلیل بشه. اطمینان دارم که دکتر فرشتگانه در برنامه هاش بخش های وسیعی از اینا رو باز کرده. یکی دیگه هم اوضاع بین المللیه که ما باید در نظر میگیریم که در این موضع چی بوده. فراموش نکنیم که یک شعار داهیانه خمینی در ابتدای انقلاب مطرح کرد. داهیانه که میگن نشانه اینه که مشاوره بسیار ورایی داشته و اونم عبارت از این بود که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. شما دقت کنید در سال 1978-79 دنیای سرمایه‌داری دچار یک بحران اقتصادی وسیع بوده. اگر عزیزان یادشون بیاد زمان کارتر بوده و اقتصاد امریکا دچار عارضه‌ای به نام استگفلیشن بود، یعنی هم انفلیشن یعنی تورم و هم رکود یعنی استگنیشن. این رو بهشون گفتن استگفلیشن، برای اینکه شما موقعی که استگنیشن داشته باشید قیمت ها میان پایین، ولی در اون زمان هم رکود اقتصادی وجود داشت هم قیمت ها سرعت بالا بود. این اسمش رو گذاشتن استگفلیشن. دلایلش خیلی زیاد بود، در بسیار بعد از جنگ ویتنام بود، دلار بهش لطمه خورده بود، بازارهای مالی جهان و ارزهای تمام کشورها دچار تلاطم بود، بروز دلار و غیره و غیره و خیلی حتی حاکمه امریکا هم دچار یک تلاطم عجیب بود تا بالاخره البته بعد از مذاکرات بسیار زیاد تصمیم بر این شد که یک دولت دست راستی که ریگان باشه بیاد سر کار که مسائل رو ضبط و فتح بکنه و به قدرت رسید به سیاست لیبرال رو پیاده کرد که تا به امروز ادامه داره. من نمیخوام وارد بشم ولی دهه 70 به طور کلی از سال 71 تا 73 دلار و به طور کلی اقتصاد امریکا داره به دوره تلاطم میشه که مجبور میشه هیئت حاکمه امریکا ریگان رو بیاره که هم طبقه کارگر رو در امریکا سرکوب بکنه که این سرکوب تا به امروز ادامه داره که اگه شد راجبش صحبت میکنیم و هم در سطح جهان در سطح جهانی یک کارزار و یک جهاد علیه شیطان بزرگ که شوروی اون باشه به راه بندازه و $2 تریلیون به بودجه نظامی امریکا تزریق کنه برای تجدید حیات اقتصاد امریکا که این را انجام داده و تا حد زیادی هم موفق شدن. ولی اون زمان اواخر دهه 1970 جهان سرمایه داری وارد یک دوره تلاطم شده بود. بنابراین غرب دچار تلاطم شوروی آثار افول از سال 1975 درش آشکار شده بود و در حقیقت از نظر ایدئولوژیک سیاسی و از نظر اقتصادی کاملا داشت به طرف افول میرفت و در حقیقت در اروپا احزاب کمونیستیش به جیمتی داشتن از پا در میومدن و رژیمش در حقیقت به عنوان یک نمونه منفی در حقیقت ازش اسم برده میشد. بنابراین به طور کلی هم غرب و هم شرق در حال تلاطم و در حال بحران بودن. در این میان است که خمینی میاد و میگه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. یعنی چه؟ یعنی میاد در حقیقت نوعی الترناتیو سلدن یا راه سلدن مطرح میکنه که میگه ما حکومت میاریم سرکار که تمام این بلاهایی که هم شرق و هم غرب ما رو گرفتارش کرده ما حل کنیم کرد. و این هم نقش داشته از نظر جهانی، از نظر بسیار نظرت میخوام برای که خوراک داخلی و برای که تمام کشورهای مسلمان که میدونید آتش به جان تمام بسیار جهان اسلام زد در خمینی با این شعارهاش که گفتن ببین چطور در برابر هر دو قدرت این ایستاده. بخوام این رو به عنوان یک عامل مهم که ما میگیم قدرت گیریش عوامل متعددی داره. پس اینا یکی یکی باید حل یعنی به اصطلاح تحلیل بشه تا ما بفهمیم در چه شرایطی اینا به قدرت رسیدن.